أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که از ادله نقلی ما استفاده میشه که همه موجودات شعور دارن، پس بنابراین علم حضوری و حصولی هم در مجردات محقق میشه هم در مادیات. یعنی علم چه حضوری باشه چه حصولی، میتونه مادی باشه میتونه مجرد. عرض شد که این ادله طائفه های مختلفی هستند، دسته های مختلفی هستند. دسته اول آیات و روایاتی بود که دلالت میکرد بر تسبیح همه موجودات. دسته دوم آیات و روایاتی است که دلالت میکنه بر سجده همه موجودات برای خدای متعال. آیات سجده رو خونده بودیم، ولی از روایات سجده امروز چند تا رو اشاره کنم. بفهم. حالا میخوام امروز عرض کنیم. فعلا نقل قول دیگران بود. اما قبل از این که بریم سراغ، تا حالا چهار قول در مورد سجده معنا کردیم، نقل کردیم. یک قول دیگه هم قول مرحوم آخونده که امروز انشالله نقل میکنیم و بعدش هم عرض میکنیم که به نظر میاد باید چی گفت. اما قبل از این که بریم سراغ اون اقوال، این چند تا روایت رو که من تازگی دیدم، یکی در تهذیب مرحوم شیخ طوسی در جلد سوم، در جلد سوم راجع به نمازهای شبهای ماه مبارک رمضان که از جمله 100 رکعت نماز دو رکعت، یکی از اون دو رکعت ها که خونده میشه داره فاذا ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل. وقتی اون دو رکعت نماز رو، یکی از دو رکعت ها، البته قبلش دو رکعت های زیادی بعدش هم هست، این دعا رو بخون: یا عماد من لا عماد له، و یا زخر من لا زخر له، و یا سند من لا سند له، و یا غیاث من لا غیاث له، و یا حرزم الله حرز له، یا کریم العف، یا حسن البلا، یا عظیم الرجا، یا اون الزعفا، یا منقذ الغرقا، یا منجی الهلکا، یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل. این جمله محل شاهده: انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و خریر الماء و حفیف الشجر. سیاهی شب برای تو سجده میکنه، نور روز، روشنی روز برای تو سجده میکنه، نور ماه، نور خورشید، صدای آب، صدای شرشر آب، صدای برگ‌های درختان که باد می‌خوره و یه صدای ضعیفی داره. این یک روایت. باز روایت دیگری هست در من لا یحضر جلد یک صفحه 313، در مورد آداب نماز، از جمله صفحه 97، تهذیب جلد 3 صفحه 97، این جلد یک، من لایحضر جلد یک صفحه 313 چاپ مکتبة الصدوق، شاید بهترین چاپ من لایحضری که خدا رحمت کنه آقای غفاری تحقیق کرد. و تقول فی سجودک، یکی از دعاهایی که مستحب در سجود گفته بشه قبل از سبحان ربی الاعلا و به حمده اینه: اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت، سجد لک وجهی و سمعی و بصری و شعری و بشری و مخی و عصبی و عظامی. نه تنها خودم سجده کردم، چهره ام، گوشم، چشمم، مو، پوست، مغز، اعصاب، استخوان‌ها سجده کردم. که از اینها به دست میاد که بالاخره سجده اختصاص نداره به ذوی العقول. مو هم سجده میکنه، نور خورشید هم سجده میکنه، آب هم سجده میکنه، برگ هم سجده داره. حالا منظور از سجده چیه؟ تا حالا چهار قول یا پنج قول در تفسیر سجده گفته بودیم. نظری که امروز میخواییم عرض کنیم نظر مرحوم آخونده. آخوند تفسیر فکر میکنم ششمه، پنج تفسیر رو قبلا گفته بودیم، این تفسیر ششمه و اون است که سجود الاشیاء سجود ذاتیون. اشیاء که سجده میکنه یه سجده ایست که از ذات اونها برمیخیزه. بله، ان شعور و ادراکن، میفهمن و دارن سجده میکنن. خب چرا سجده میکنن؟ میفرمان که نشأ من تجلی الحق تعالی لکل ما خلقه الله. چون خدا برای همه موجودات تجلی میکنه، وقتی تجلی میکنه عظمت او رو مشاهده میکنند، فاحبوه و تواضعوا له، هم زیبایی و جمال او رو شهود میکنن، هم عظمت او رو، لذا هم او رو دوست دارن هم تواضع میکنن. من غیر تکلیفن، بدون اینکه بهشون گفته بشه، امر بشه، به طبیعت، به ذات، یعنی چه؟ یعنی انسان در مقابل یک کمال، شما در مقابل یک عالم که قرار میگیرید، ولو دینم نداشته باشید، ولو سفارشاتی که ائمه ما، منابع شرعی ما پر درش از تعظیم عالم و تکریم عالم هم نباشه، طبیعتاً در مقابلش خضوع میکنید. وقتی عظمتی رو در یک نفر، حالا از نظر علمی، از نظر تقوا، از عظمت روحی درش احساس بکنید، این طبیعت انسانه، این ذاتی انسانه. ایشون می‌فرمان تمام موجودات همینطور ذاتیشونه، که در مقابل عظمت حق تعالی و جمال حق تعالی کرنش میکنن، تواضع میکنن.
و انما
یه نفر یه گروه هستن که اینها
هازا هو الانسان و من یشابه،
فقط این انسان یا مشابه انسان، جن، اینها هستند که
یمنعه من العبادت الذاتیه الافکار الوهمیه، توهماتی که داره. توهم یعنی این که منم یک کسیم،
اونی که ما نمیشه انسان بنده خدا بشه، همونه که شیطنت در وجودش مجسم میشه. من، همونطور که شیطون سجده نکرد به خاطر من، انسان هم سجده نمیکنه به خاطر من، نمازشو نمیخونه برای اینکه خودش، برای خودش خیلی بیشتر مطرحه تا خدای خودش. خواسته های خودش براش مطرحه،
الافکاری که اینا همش توهمه، چون خودش توهمه. در مقابل عظمت خدا خودی وجود نداره که.
تخیلات شیطانیه
التي تكون لأكثر الناس، بله، این اکثر هم لا يعقلون
به خاطر همینه حیوانی رفتار میکنن، یعنی اون تمایلات حیوانی، اون عواطف حیوانیشون حاکم میشه بر اون عقلشون، روی این حسابه.
فجمیع الموجودات، همه موجودات، متدینتون به هازت تدین،
همه این دین رو دارن. دین یعنی چی؟ یعنی تعظیم در مقابل حق.
الا كل مخلوق له قوه التفكر،
ما یه موجوداتی که میتونن فکر بکنن.
وليس الا الانسان
البته انسان هست، جن هم هست،
اونم من حیث و نفسه، لا من حیث و بدنه.
چون میگه بدن انسان مثل بقیه موجودات عالم شعور داره و اون سجده تکوینی رو بدن داره.
فَإِنَّ بَدَنَهُ كَسَائِرِ الْأَجْسَامِ لَهُ سُجُودٌ ذَاتِي،
اون همونطوری که همه موجودات ذاتن، طبعن، فطرتن در مقابل عظمت حق تعالی کرنش میکنن، خضوع میکنن، بدن انسانم، دانه دانه های مو، ذره ذره های اعصاب، تمام سلول های بدن ما این سجده رو دارند. بعد میفرمان نمیبینی که اینا روز قیامت میان شهادت میدن؟ اینا شهادت میدن به خاطر اینکه شعور دارن.
یعنی اون کسی که قوه تفکر داره و مخلوقی است که این دین رو احیانا نداره، یعنی فقط انسانه.
این مستثنا و لیس این مخلوقی که له قوت التفکر الا الانسان. خب اون کل مخلوق له قوت التفکر کیه؟ ملائکه هستن. لیس الا الانسان همین لیس رو میخواد. بله؟ چرا؟ انسان قوه تفکر داره. نه حالا اونا اصلا تفکر دارن یا نه، برای این اساسی که تفکر ندارن، اونا در حقیقت فعلیت ادراک دارن، یعنی هر چه براشون معلوم بله دارن. تفکر یعنی انسان تأمل بکنه برای اینکه به یه چیز جدیدی برسه. خب بله، الا کل مخلوق له قوت التفکر. انسان سرش چیه؟ میگه سرش اینه که قوه تفکر داره و تفکر نمی کنه. با اینکه میتونه فکر بکنه، فکر نمی کنه و دوچار اوهام میشه، که اینم البته من حیث نفسه، از حیث روحش اینطوره که این وضع داره. خب بله، حالا این چون تعبیر خود معلومه دیگه، به صورت قضیه مهمله.
ایشون الا در الا کل رو حسب
کنجا. بله، حالا بالاخره درسته. اونی که نوشتیم این تقریبا عبارت خود آخونده و سر فی ذالک انه. البته اینجا مرحوم آخوند یه خورده دندون روی جگر گذاشتن، یعنی گفتن ای من بخوام اون ته حرفم رو بزنم که باعث انگ زدن و سر و صدا کردن جهال میشه، اونو نمیگم، ولی اونی که میشه بگی میگم. این در جلد ششم تفسیر مرحوم آخوند، تفسیر القرآن الکریم. اول اومدن فرمودن که بعضی گفتن منظور از تسبیح، بله صفحه 145 شروع میشه تا صفحه 151. فرمودن تفسیرهای مختلفی که شده برای تسبیح و سجود، که بعضی گفتن یعنی مثلا فقط اغلا، اگه شیعه یعنی منظور اغلا، بعضی گفتن منظور اون دلالتی است که همون چیزایی که قبلا نقل کردیم از اقوال. ایشون فرمودن هازا تمام و کلام الاعلام فی هازا المقام، یعنی هر چی دیگران گفتن ما اینجا گفتیم، ولی ولا یخفا عدم و ملائمت کل من التعویل و تخصیص المستفاد من کلامهم لکثیر من الآیات القرآنیه و الاحادیث النبویه. این تعویلایی که اینا کردن یا تخصیص که زدن، گفتن منظور اغلاشونه یا منظور دلالتشون هست بر عظمت خدا از راه نقص و حاجتی که دارن، میگه لا یخفا که اینا تناسب نداره، سازش نداره با خیلی از آیات قرآن و احادیث نبوی. بعد اون وقت آیات رو ذکر میکنن که با اینها سازگار نیست. فین قول که بالاخره اینا که شعور ندارن، وقتی شعور ندارن چطور شما میخوای بگی سجده میکنن یا تسبیح میکنن؟ میگه قلنا لا نسلم ذلک، ما اینو نمیپذیریم که شعور ندارن. لعدم ما یدل على نفی شعور فیه مطلقا، چون شما دلیل نداری برای اینکه شعور در اون جماد مطلقا نف میشه. بله دلیل قائمون فی العلوم العقلیه علا ان تباع النوعیه لها غایاتون طبیعه، بلکه ما دلیل داریم به عکسش در علوم عقلیه دلیل قائم شده. یعنی من اینجا دارم تفسیر می نویسم، اینجا فلسفه نیست، ولی در جای خودش ثابت شده که تباع نوعیه لها غایات طبیعیه، هر طبیعتی یه غایتی داره. مترتبتون علا افائیله ها، که اون قایات بر کارهای اونها مترتب میشه و فیها عللن غایه. اگه غایت هست خود اونها هم توجه به اون غایت دارن، علت غایی دارن. در بحث علت غایی گفته شده که علت غایی چیزی نیست جز همون وجود ذهنی غایت، یعنی تصور غایت. این مشهوره، البته بعضی هم مثل حضرت استاد آیت الله مصباح دامعه الله میفرمایند صرف تصور نیست، تصوری که دنبالش حب به غایت، یعنی چون اون غایت رو دوست داره، چون اون نتیجه رو دوست داره، کار رو انجام میده. علل غاییه و اسباب مستدعیه لوقوع الفعل المخصوص منها الا ان غیر اهل الکشف و الحال اذا لم یقنعوا بمجرد تقلید فی العقائد و الاقوال تعبت عقولهم عن الایمان به هذا التسمیه. منتها فلاسفه و اهل تعقل وقتی نمیخوان در عقاید و اقوال پیرو به وحی باشن، خب عقلشون ابا میکنه از ایمان به این تسبیحه، بگن موجودات همه تسبیح دارن. و تأسست اندرکهی افکارهم و سرکشی میکنه از درک این تسبیح افکار. الی ان یأتی الله لهم بالفت، مگه اینکه بابی برای اونها گشوده بشه که اون باب شهوده، اگه چشمشون باز بشه و حقیقت رو ببینن، اون وقت البته میفهمن که بله همه سجده میکنن و همه تسبیح دارن. او امر من عنده، یا اینکه برن تو اون عالم. اون وقتم که آدم بره تو اون عالم البته مسئله براش روشن میشه. مکاشفتون، این بحثی که کردن فرمودن حالا مکاشف. و علم ان اثبات الشعور والادراک لجمیع ما فی الاناصر والافلاک مما دلت علیه المباحث البرهانیه، یعنی ما تو فلسفه هم همینو اثبات کردیم. و شهدت به العلوم الذوقیه، مسائل عرفانی و کشف و شهود و ذوق یعنی چشیدن، اونجایی که بحث چشیدنه، یعنی تو مکاشفات و شهودها هم ما به این رسیدیم. کما اشرنا الیه و هو مذهب جم من غفیر من الراسخین فی العلم و الیقین و رأی و طائفت عظیمت من المکاشفین، که منهم محی الدین ابن عربی که عبارتش رو نقل میکنه که ان المسما بالجماد و النبات لهم ارواح بطنت ان ادراک غیر اهل الکشف ایاها فی العاده. تمام این جمادات و نبادات روح دارن که روحاشون فقط برای اهل کشف روشنه، اما غیر اهل کشف نمیتونن اون روحها رو ببینن. فلا یحس بها مثل ما یحس بهی، فلا یحس بها مثل ما یحس بهی من الحیوان، اونطوری که شما در حیوان روح رو احساس میکنی از همین حرکت و جنبشش و اینا، اونو احساس نمیشه کرد. ولی فلکلو عند اهل الکشف حیوانون بل ناطقون غیر ان هذا المزاج الخاص یسمى انسانا لا غیر، فقط این بخش رو میگن انسان و الا بقیه هم حیوان ناطقن. و نحنو زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، یعنی ما اولا اهل تقلید هستیم. و تقلید از کی؟ از مقام عصمت. در مسائل عقیدتی اون تقلیدی که جایز نیست تقلید از مجتهده، ولا تقلید از معصوم جایزه، چون اون خیلی قوی تره از اون فهم خود شما، چون در فهم شما ولو یقینی باشه احتمال خطا ثبوتن هست، یعنی شما ولو احتمال خطا نمیدی چون براتون یقینیه، اما یک ناظر بیرونی در مورد علم شما احتمال خطا میتونه بده.
اما در اونجا احتمال خطا نیست.
نه خیر اینطور نیست، چون اون گفتیم بیرونی، من وظیفم چیز دیگه است. من وقتی یقین دارم، قبلا هم گفتیم که باید نقل رو چیز کنم، اونم تازه با خود من با نقل مشهورم، نه با علم معصوم. علم معصوم اگه باشه اون حسابش دیگه. فقط سمع و نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، ما علاوه بر اینکه ایمان داریم به اخبار، به کشفش هم رسیدیم. فقط سمعنا الاحجار تذکر الله، ما دیدیم سنگ ها یاد خدا رو میکنه، سبحان الله میگه، رؤیت عین به لسان، یعنی با چشممون دیدیم، به لسان، با یه زبانی داره یاد خدا رو میکنه که تسمعه آذاننا من، گوشامون از همین سنگ میشنوه. و تو خاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله، ما میبینیم که کسانی که عارف به جلال خدان چجور صحبت میکنن با آدم، اونا همینطور صحبت میکنن، همین سنگا، همین ذرات جمادات مثل عرفا با آدم صحبت میکنن. من مالی سیدره که او کلو انسان. آخوند بفرمند و تحقیق و حاضر تسبیح یستدعی بستن فل کلام لا یسعه حاضر المقام. اگه این تسبیح رو بخوایم خوب تحقیق بکنیم، باید اینقدر حرف بزنیم که جاش اینجا نیست، بست در کلام خیلی باید حرف. و ربما یؤدی ذلک الی شنعت الجهال، چه بسا هم اگه حرفامونو بزنیم جهال بگن چی حرفایی میزنه، آره این کافر شده. جهال و لعام عند سماعهم شیئا یخالف ما تلقفو ممن اخذوا منه تعصبا و تقلیدا، وقتی یه چیزی میشنون که مخالف با چیزاییست که از دیگران تعصباً و تقلیداً گرفتن. که من نظرم اینه که ایشون در اینجا اشاره دارن به اون نظر خودشون راجع به تشکیک وجود، که همه اشیا موجودن به وجود حق. اگه همه اشیا موجودن به وجود حق، خب خیلی طبیعیه که باید همه اشیا دارای شعور باشن، چون وجودی جز وجود اون شعور مطلق ندارند، پس خیلی طبیعیه که تسبیح کنند. اما میگن فعلا اینو نمیگیم. والذی یلیق ذکره ها هنا، اونی که میشه اینجا گفت و مایه تکفیر و طعن و اینها نمیشه، اینه که لکل من الانواع الجسمانیه ملکان، یعنی همونی که مرحوم شهید مطهری هم قدس الله سره در تسبیح میفرمود، و سر و فی ذلک ان لکل موجود مادی وجهتین، وجهتین تن ملکیتن هو بها جماد لا شعور له و وجهتا ملکوتیتا، هو بها شاعر مدرکن حیو و یسجد له تعالی به هذه الوجه. خب این چهره چه چهره ایه؟ میگه شما وقتی میگی آدم سجده میکنه، آدم که سجده میکنه، اون ساجد حقیقی مگه روح آدم نیست؟ روحه که این بدن رو میخوابونه روی زمین، و در حقیقت خضوع مال روحه و تمام کارهای ما مال روحمونه، فقط بدن ابزاری است که بر طبق خواست او عمل انجام میده. که همه موجودات همینطوره. فکما ان الافعال الصادره عن الانسان بالاختیار انما یستر عن هویته و ذاته الباطنه عن ادراک الحس. گفت و افعالی که از انسان صادر میشه چطور از اون ذاتش که چشم نمیبینه که اونو نمیشه دید، یعنی از روحش صادر میشه، و هو نفسه المدبرت له و البدن فی ذاته من حیث و بدن من حیث هو بدن لا شعور له بل لا وجود له کما حقق نازالک فی موضعه. فکذالک هذه الاجسام الطبیعیه انما یصدر ما ینسب الیها من الحرکت و سکون و تغذیت و تنمیت و تولید و غیرها من ملکوتها. اینا اون ملکشون نیست، اینا یه ملکوت دارن. و یسجد تعالی له تعالی به هذه الوجهه و هی نفسه کما ان لکل انسان نفسا هو بها حی شاعر. این فرمایش مرحوم آخونده که البته خب حالا عباراتشو مفصل مطالعه می‌فرمایید. بله، در این جهت مثل نفسه. بعد و هیه بله، حالا عبارت خود ایشون بله رب و نوع درسته، نفس نمیشه ولی کن نفسه. حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که این با ظهور آیات سازگاره. بله و فیه ان هذا ایزن مخالف لظاهر الآیات و روایات. بله دیگه، ما همونو میگیم، حالا صارف داشتن ما هم باید بفهمیم اون که اونا داشتن. چطور؟
از یه طرف میگه که یه سجود ذاتی دارن، از یه طرف میگه یه صحبت از بعد ملکوتی شد.
خب بله، میگه سجود ذاتی دارن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عظمت حق را درک میکنن. بعد کی درک میکنه؟ میگه خود اینا اصلا درک نمیکنن.
خود مادیش به ماهو و خود ملکیش اینو سده
نمیکنن. نه دیگه همینه، ما همین حرف اون همین. الدالت علی ان مادی یسجد له تعالی. اونجا داره میگه اعصاب من سجده میکنه، آب سجده میکنه، برگ درخت سجده میکنه، خود درخت بل جبال کوه سجده میکنه، اونی که در آیه اومده.
صحت هم نداره اگر من وجود ملکوتی ساجد بدونم بعد بگم حاضر ساجد.
خب چرا اشکال داره؟ نمیگیم. نه خیر، اگر شما بگید بدن سجده کرد بر اساس مسامحه هست، شما میگید انسان سجده کرد. انسان کیه؟ انسان من بدنم نیست. خب در اونجا همینو بگید، ما همینو میگیم. اونجا وقتی گفته میشه اولا اون همونطور که خود شما گفتید اون رب و نوع یه موجود دیگه ایه، حتی مثل روح نسبت به بدن هم چیه؟ به قول خود ملا صدران نیست. اون یه موجود دیگه ایه. خب اون سجده میکنه، چه ربطی داره به این که کوه سجده میکنه؟ خب ارتباط که بله، خدای متعال هم ارتباط داره. ارتباط او با موجودات مثل ارتباط خدا باشه کن نفسه و نفس نیست. تازه نفس هم باشه فایده نداره، برای اینکه باز نفس سجده میکنه، این مو سجده نمیکنه، در حالی که روایات میگه خود مو سجده میکنه. خب چه بسا دلیل میخواد. ما که میگیم خلاف ظاهره یعنی همین. بله.
این به چه اعتباره؟ اگر صدای ملکی باشه و ذکر ملکی باشه، خب ما میفهمیم. خود آیه هم اشاره به این داره که یک بعد ملکی.
نه ما هرگز اینطور نیست. همه صداهایی که تو عالمه میفهمیم. تمام این چیزهایی که رادیو میگیره و به شما منتقل میکنه، پیش از اینکه رادیو بگیره تو فضا هست. بله؟ بله؟ ممکنه، بله ما گفتیم ممکنه اینطوری باشه، یعنی صدایی باشه که اینقدر اون تواترش یا بالاست یا پایینه که در ظاهرش اینه که سجده میکنه یا تسبیح میکنه. یعنی اونجایی که خدای متعال فرمود انی انا الله و موسی شنید، مثالی بوده. اولا تکون نباید بخوره، چون ما قبول نداریم که سجده به معنای چیه؟ خرور علل عرضه که مرحوم علامه فرمود. ما گفتیم اونی که از لغت به دست میاد سجده به معنای چیه؟
تسبیح.
حالا تسبیح که خارج از بحثه، فعلا بحث سجده از تسبیح رو گذشتیم. سجده عبارت هست از چی؟ از خضوع. خضوع هم احتیاج داره به شعور. ما فقط همینو کار داریم، شعور میخواد، ادراک میخواد، و اون محل بحث ما هم همینه که همه موجودات شعور و ادراک دارن. تسبیح هم گفتن سبحان الله. بله این سبحان الله میگه، ابزار میخواد، اون ابزاری که شما در شما هست لازم نیست در او باشه، فقط سبحان الله میگه. حالا چه جوری میگه؟ بله اینا علمی رو بذار کنار. علم یعنی تا اون مقداری که رسیده میگه. هیچ وقت علم نمیتونه نفی ما ادا بکنه. علم فقط میگه بله ما که میده صحبت میکنیم اینطوریه. بس سلام. اما حالا غیر این نمیشه. هر عالمی که این حرفو میزنه این نشانه چیه؟ جهلش. اصلا خود علم چه عجب، شما یه وقت فرمایش معصوم رو میگی چرا در فلسفه مطرح میکنی، یه وقت میگه که چرا حرف علم و علم آقا بر اساس تجربه است که خود عالم تجربی نوعاً اونایشون که به فلسفه علوم تجربی آشنا هستن میگن یقینی نیست. بس تازه در همون جاییش که میفهمن، و این غیر اون عرض بنده است. عرض بنده اینه که خب نسبت به اینی هم که فهمیدی به فرض یقینی باشه نفی ما ادا نمیکنه. این معناش نیست که جای دیگه نیست، این معناش اینه که من تا اینجایی که فهمیدم اینطوره و یقینی هم بفرمایید. بدیهیه که این صدا نداره. بله این بدیهیه. دیگران مفسرین هم دوچار همین شدن که این حرفا رو زدن، گفتن بدیهیه که خب این سجده نمیکنه، بدیهیه که این نمیگه سبحان الله. چی بدیهیه؟ اصلا نمیگه از کجا بدیهی شد؟ جزء کدوم یکی از بدیهیاته؟ به همون وجود ملکیش. هم حقیقته ولی معنای خودشو داره.
خب بفرمایید. همش حقیقت میخوام بگم، یعنی با ظهور میسازه؟
نه خیر، با ظهور نمیسازه.
چرا نمیسازه؟
برای اینکه اون اصلا
اونجا قابل مجاز بشه.
نه خیر،
جاش تو فلسفه نیست.
نه خیر، مجاز نیست ولی به معنای خودش حقیقته. اون حمل حقیقت وقتی میگیم که خدای متعال چوبه، در تفسیر صحیحش یعنی کمال چوبی رو داره. بس سلام. نادر اون هیچ وقت
جایی رو بحث
میکنیم. بله،
داریم جایی رو بحث میکنیم، نه در ایده علم، نه دلیل فلسفی براش بریم.
بله،
نه ذوق عرفانی داریم که ببینیم.
بله،
نه ادبیات دینیمون اونقدر شفاف است که معنا روشن بشه. اه اه
خب دیگه ما حالا بذارید اینم عرض بکنیم و تمام کنیم. فلحق اونی که ما میخواییم عرض کنیم این است که ان سجود الاشیاء سجود حقیقی، هو نهایت تزلل، ذلت نیست. اونطوری که مرحوم علامه اول فرمودن، سجود استعمال میشه مجازن در غایتش و غایتش تزلله، ولی وقتی میخواستن تطبیق کنن میگفتن همین ذلتی که در موجودات هست. خب ذلت غیر تزلله، ذلت یعنی خودش فقیر محتاج، ولی تزلل یعنی این ذلت خودش رو نشون میده، اظهار میکنه. این احتیاج داره به شعور. تزلل یک نوع خضوعه، منتها نهایت خضوعه. همونطوری که در التحقیق مرحوم آقای مصطفوی فرموده که سجده خضوع معناش، ولی نه یه خضوع کمرنگ، نهایت خضوع که تجسمش در ما اینه که به خاک میفتیم دیگه، از این پایین تر نمیشه، از این تزلل بیشتر برامون میسر نیست. خب هو نهایت تزلل قبال تعزز المسجود له و عظمته. تزللن لا یکون الا ان شعور و ادراک. تزللی که اصلا بدون شعور و ادراک اصلا معنا پیدا نمیکنه. بگی او موجود منحطی، موجود محتاجیه، این نمیشه سجده، این میشه همون احتیاج. لکننا چون آقای خیری چشممون باز نیست، چون چشممون باز نیست میگیم لا نفهم و کیفیت، لکننا لا نفهم و نه خیر نه نه نه
این کافی رو نداره.
نه حالا در سجده اونو نمیگیم، در تسبیح چرا، ولی در اینجا اونو نمیگیم، چون میخوایم تزلل اونها رو درک بکنیم. چه جوریه؟ چه مورد
سوم یا چهارم میشه تو کل بحثی که تا الان با شما بودیم که آخرش رسیدیم به لاعدری.
نه این لاعدری که بله، بله به کیفیت باید یه جاهایی اذعان کنیم. شما میگید خدا هست، هستیش چگونه است؟ بفرمایید. شما حق داری بگی ادری لا ادری. علم داره، علمش چگونه است؟ ادعای عارف ما که نفع نمی کنی. او که داره میگه، اون داره همراه ماست. نه، عارف نمیگه میدونم اینجوریه، میگه میدونم که او سجده میکنه، شعور داره، ادراک داره. نخه، اون تفسیر فلسفی خود، اون حرفی که محی الدین میگفت ما کشف کردیم، اون کشف مال محی الدین بود، عبارتی که خوندیم. آخوند اومده اونو تفسیر میکنه، تفسیر فلسفی. خب ما میگیم این تفسیر فلسفی با اون ظاهر سازگار نیست. اونم اینو نگفت، اون فقط گفت که من میبینم که همه سجده میکنن، من میبینم که میشنوم که همه تسبیح میکنن، اما دیگه این تفسیر نکرد که یعنی رب و نوعشون. این یعنی رب و نوعشون حرف کیه؟ حرف فیلسوف در تفسیر کلام عارف. حالا بعد میرید کتاب رو مطالعه میکنید میبینید که قاطی کردید. اونجا اول عبارت محی الدین رو نقل کرد، بعد گفت که ما وقتی بخوایم این حرف رو بزنیم، البته گفتیم ایشون ته حرف خودشون رو نزدن، ته حرفشون رو بزنن یه چیزی میشه که محی الدین میگه، چون محی الدین میگه خود اشیا سجده میکنن، خود اشیا تسبیح میکنن و ما اینو شنیدیم و دیدیم. بله بله، همون بود مادی شد. وقت میگه وش یعیده قوله تعالی و کثیر من الناس. یه وقتی این بود کثیر من الناس، وقت معنا داره. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال. اون نهایت تذلل رو دارن، اما کثیر من الناس ندارن، یعنی دارن بقیهشون ندارن. و کثیر حق علیه العذاب. اینکه عده زیادی این نهایت تذلل رو دارن، عده زیادی هم چون ندارن حق علیه العذاب هستن، که مفسرین گفتن و کثیرون حق علیه العذاب، که اینجا ابتداعا استیناف شده بعد از جمله قبل، تناسبش با جمله قبل اینه که این کثیرون من الناس اول اونایی هم که سجده میکنن، اونایشون که سجده نمی کنن میشن و کثیرون حق علیه العذاب. این کثیرون حق علیه العذاب کسانی هن که مثل غیر اون کثیرون اولا، همه اونایی که از اون کثیرون اول خارجن، یعنی سجده نمی کنن، مصداق کثیرون حق علیه العذاب هستن. اگر بنا بود اون سجده رب و نوع باشه که ملا صدرا میگفت رب و نوع این کثیر با اون کثیر هر دو سجده میکنه، اگر بنا بود اون تفسیری که حضرت علامه طباطبایی فرمودند که منظور اون ذلته، اون ذلت که همه دارن، لذا ملاحظه فرمودید مرحوم علامه فرمود همه، یعنی اون منی که قبل هست همه رو شامل میشه، حتی این کثیرون بعدی رو. بعد میگفت این کثیرون ربطی نداره به اون سجده‌ای که قبل گفته، اون سجده‌ای که قبل گفته سجده تکوینیه، این کثیرون من الناس سجده تشریعیه، یعنی اون یسجده‌ای که اول گفته شده نسبت به ما قبل کثیرون من الناس سجده تکوینی، نسبت به کثیرون من الناس سجده تشریعی. ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم همش سجده است و اون تکوینی به معنایی که شما میگید نیست. این سجده ایست ذاتی، همونطور که ملا صدرا گفت، یعنی طبیعت هر موجودش با شعوری در مقابل عظمت کرنش کردنه، سر تعظیم فرود آوردنه و عظمتی بالاتر از عظمت خدای متعال نیست. پس همه در مقابل عظمت او کرنش میکنن، تزلل میکنن، اما حالا چگونه از تزللش میگه ما نمیفهمیم، اینو نمیفهمیم چگونه همونطور که شعورشون رو نمیفهمیم. ما میفهمیم اونا شعور دارن از ادله نقلی، اما چگونه از شعورشون؟ خب نمیفهمیم. ما اگه باشیم و خودمون فکر میکنیم که اصلا شعور ندارن. کما اینکه خیلی از مفسرین ما همین راه رفتن دیگه. مفسرین ما نیومدن با ادله فلسفی نفی بکنن علم را. خیلیشون اینطوره. همین که در اونها شعور ندیدن فکر کردن شعور ندارن. این تفسیر در تفسیر صافی. چرا؟ در تفسیر صافی هم این رو آورده، فرموده کما یجوزو ان یراد به کل من از سجوده، در ذیل آیه ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال، ایشون فرموده یجوز و ان یراد به کل من السجود و الذل و الغدو و الآصال معناه المعروف. یادم نیست دیگه، من اینجا شما را آیه رو ننوشتم. البته گفته یجوز، اما یه کما قبلش داره، یعنی کما یجوز و ان یراد به سجود معنای معروفش، کذالک یجوز و ان یراد به سجود الانقیاد. اون کذالک شما کار نداریم، یعنی اینو به صورت یک احتمال نفی نکرده. نمیخوایم بگیم خود ایشون اختیار کرده، ولی گفته اینم احتمال داره. ما همین احتماله رو میخوایم بگیم متعینه به مرحوم فیض قدس الله سره. میخوایم بگیم که باید از این دست بر نداشت، برای اینکه ظاهر آیات حجت تا وقتی که صارفی قائم نشده، و به نظر ما صارف وجود نداره. نه خب این که نمیبینیم که گفت عدم مشاهده دلیل بر عدم وجود نیست، این که خیلی روشن. در اصفا هم فرموده قال بعض اهل المعرفه، در تفسیر اصفا باز مال مرحوم فیضه، ان فی امثال هذه الآیات دلالتن علی ان العالم کله فی مقام شهود و العباده، همه عالم در مقام شهود و عبادتن جز همین کل شق انسان، الا کل مخلوق له قوت التفکر و لیس الا النفوس الانسانیه خاص و الحیوانیه خاصتن، اونم من حیث و اعیان انفسهم لا من حیث و حیاکلهم، فا این حیاکلهم کسائر العالم فی تسبیح له و السجود، فا اعضاء البدن کلها مسبحت و ناطقه الا تراها تشهد علی النفوس یوم القیامه. یه همین اعضا علیه روح شما شهادت میدن. الا ترا ها تشهد و علی نفوس المسخرت لها یوم القیامه. با اینکه الان تحت تسخیر نفسه، این مثل نوکریه که علیه اربابش تو محکمه چه کار میکنه؟ شهادت. تمام اینا الان تحت تسخیر ما هستن، با خواست نفس بدن راست و خم میشه، حرکت میکنه، هر کاری رو انجام میده، اما با اینکه تحت تسخیره یه وقت میشه شاهد. جناب آقای طیب هم که تفسیر اطیب البیان از علمای اصفهان بودن قدس الله سره، که نوشتن که این تفسیر رو من بر اساس رؤیایی که در اون رویا حضرت ولیه صلوات الله علیه رو دیدم، به امر حضرت شروع کردم و نوشتن و بالاخره خوابشون هم اونجا نقل کردن. به اصرار یکی از علمای تهران نوشتن که ایشون گفت که این خوابو بینویس، منم دیگه به خاطر ایشون نوشتم و اونجا ایشون همین خیلی صریح میان به میدان، میفرمان که ما فی السماوات شامل شمس و قمر و سایر کواکب می شود به دلیل قوله تعالی و نجم و شجر و یسجدان، یا علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و شمس و القمر و النجوم. بعد اشکال کرده، اشکال بسیار از حکما و مفسرین نظر به این که غیر از جن و انس و ملک را زین شعور نمی دانند، این نمره آیات را، این نمره آیات یعنی این قسم از آیات را هم میکنن بر سجده تکوینی، یعنی تمام تحت قدرت الهی و مقهور مشیت او هستند. جواب این هم با اینکه خلاف ظاهر لفظ است، خلاف صریح آیه مذکور است که میفرماید و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب، زیرا مقهوریت و تحت قدرت بودن نسبت به کفار و مشرکین هم هست، اختصاص به بعضن دونه بعضن ندارد و آیه صریح است که مشرکین امتناع میکنند. بالاخره به نظر میاد که این مناسبه با ظاهر آیه است، باید سجده رو به همین معنا معنا کرد، ولو اینکه کیفیت شما نمیفهمیم، خیلی چیزا هم کیفیت شما نمیفهمیم و اینجا از جاهایی است که خب خود وحی میتونست بیان کنه و شاید مصلحت نبوده یا ما قدرت فهمش رو نداشتیم و نیومده یا سوال نکردن، رفتن دنبال یک چیزایی در زمان ائمه علیهم السلام و در زمان رسول اکرم، نیومدن این سوالاتو بکنن که اگه این سوالاتو میکردن چه بسا جواب میشنیدن. و السلام علیکم.